سلام. آسمان دست و دلم را می کشی سوی کردستان و مردان وشی. ما همه هم قبله و یاران هم، همچنان کوهی که پشتیبان هم، همچنان کوهی که پشتیبان هم. خورشید و خاک پربلا، شهر ایلامه مسیر کربلا، شهر ایلامه مسیر کربلا.
شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
الو، سلام بابا، حالت خوبه؟
خوبه.
ما هم گفتش که شیرینی میوه قندپایی بخریم.
بچه جان بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
کاره.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود. یه خانواده ایرانی بود که
همش دغدغه دخل و خرجش داشت. حالا میرسونم یا نمیرسونم؟
ایستگاه 98.
الهی به امید تو. اه، موبایلم کجاست؟ این دیگه کیه این وقت صبح؟ این هاشش. الو، سلام برادر عزیز، چطوری امین جان؟ خوبی؟ ثابت بخیر. قربونت برم، منم خوبم خدا را شکر. چه خبر ها؟ زنداده چطوره؟ چی؟ چرا؟ ای بابا داداش، باز میونتون شکراب شد؟ جان من، در این حد؟ همین جان، برادر من چند بار بهت گفتم برید پیش یه مشاور تا به این مرحله نرسید. نه بابا، هزینه مشاور که میدونم بعض وقتا سنگی میشه. برادر من، وقتی مجبور شدی خدای نکرده کلی پول برای مهریه به خانمت بدی، اون وقت متوجه میشی سنگین چیه ها. حالا اصلا مهریه به کنار. الو، میشنوی صدا ما؟ داره زندگیت از هم میپاشه ها؟ خیلی خوب باشه، دلداریت هم میدم بابا، اما حالا وقتش نیست. ببین داداش، من سر ایستگاه مردم دارم میان، بعدم با هم حرف میزنیم. آره قربونت. امین جان، راستی امروز یه مشاور خانواده خیلی خوب توی ایستگاه هست. به نظرم ایستگاه 98 رو بشنو. آره حتما بشنو، مشاوره رایگان میگیری. امان از دستت. باشه، خداحافظ. حتما گوش کنی ها، خداحافظ. کامل از کار دوست، شما اینجایی؟
بله، اینقدر زنده باشین. سلام علیکم. انقدر سرگرم و صحبت با برادر محترمتون بودین متوجه اومدن من نشدین.
ببخشی،
مردم هم خیلی وقت آقا اومدن. بریم به استقبالشون.
بله با کمال میل. مردم نازنین سلام،
خوش اومدین به ایستگاه 98.
ایستگاهی
به وسعت
ایران.
صبح پاییزی زیبایی.
به به، چه همسفرای خوبی.
چه حس خوبی همراه و همسفر شدن با شما مردم دوست داشتنی. مردم شنوندگان خوبم، بشتابید که امروز میخوایم بهتون مشاوره بدیم.
چرا خیلی رفتن خانم؟
ای بابا برگردین، قرار نیست برای مشاوره ازتون پول بگیریم.
بله، مشاوره های ما توی ایستگاه 98 رایگانه.
ای برگشتن،
خوش اومدی. امروز سرکار خانم دکتر مهسا ساداتی، متخصص روانشناسی و مشاور خانواده، همراه و همسفر ما هستند و قراره بهمون مشاوره بدن. مشاوره ما که رایگانه.
بله، ولی سطحش بالاست.
دوستان بپرسیم که چقدر اهمیت داره مشاوره تو زندگی.
دوستان شنوندهی که مایل هستن مشاوره دریافت کنن، میتونن با ما در ارتباط باشن از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و پیام خودشون رو به دست ما برسونن. ما براشون از حضور مهمان گرامی راه بلد مسیرمون پاسخ دریافت میکنیم.
پس بشتابید برای مشاوره. خانم دکتر مهسا سادتی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
خانم دکتر عزیز سلام، صبح پاییزیتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون.
زنده باشین، ممنونم که دعوت ما رو برای حضور در ایستگاه 98 اونم استودیوی تصویری پذیرفتین.
سکر خانم دکتر، خیلی ها وقتی میگی مشاوره در میرن، حالا هم دلایل مالی داره هم غیر مالی، ولی فکر کنم بیشتر مالی باشه. میخوایم امروز از شما بزرگوار بپرسیم که اهمیت هزینه کردن برای مشاوره و تأثیرش در اقتصاد خانواده چیه؟ مقدمتاً اگر که صحبتی هست بفرمایید.
خواهش میکنم. من به عنوان یک مقدمه کوتاه باید خدمتتون عرض بکنم که روانشناسی و مشاوره هم مثل هر زمینه دیگه و هر شغل دیگه نیاز به تخصص داره. همونجور که ما وقتی مریض میشیم، بیمار میشیم، پیش پزشک میریم و یک سری درمان‌ها رو از اون میگیریم، داروها رو میگیریم، در مورد روانشناسی و مشاوره هم به همین صورته. یعنی ما به عنوان انسان‌هایی که اطلاعات کافی نداریم، میبایست در مورد یک سری از مشکلاتمون از شخصی که متخصص هستش کسب اطلاع بکنیم. حتما. حالا اگه نیازه من یه توضیحات کامل تری رو خدمتتون بدم.
چه زمانی ما باید درک کنیم که نیاز به یک مشاوره تخصصی داریم؟ اون زمانه فهمیدنش مقدار مهمه، چون معمولا اطرافیان متوجه میشن و به ما تلنگر میزنن، ولی اینکه ما خودمون به وقتش متوجه بشیم چجوری خونده شد؟
دقیقاً این مشکل ما هم هست، چون دقیقاً افراد زمانی به دست ما میرسن که مشکلاتشون خیلی حاد شده و بولد شده و دیگه این مشکلات تقریباً خیلی سخت قابل کنترل هستش. به خاطر همین ما به زوجها خیلی این توصیه رو میکنیم که حتما قبل از ازدواج، وقتی که میخوان شروع یه مشترک رو داشته باشن، به مشاور حتما مراجعه بکنن که اصلا ببینن سنخیتی دارن که بخوان با هم ازدواج بکنن و یک سری آموزش ها رو از مشاور بگیرن قبل اینکه اصلا مشکلی براشون ایجاد بشه، چون مشاور فقط برای حل مشکلات نیست، اصلا برای آموزش ها هم میتونن از مشاور استفاده بکنن. مثلا مهارت هایی که میتونن مشاورین به زوج ها یاد بدن، آموزش مدیریت های هیجانی. میبینی خیلی از افراد مثلا دختر و پسر ها، ما چون خانواده اکثرا الان تک فرزند یا دو فرزند هستیم، بچه‌های ما آموزش‌ها و مدیریت‌های هیجانی رو یاد نمی‌گیرن. بچه‌هایی هستن که یه مقدار پرخاشگری دارن. ماها والدین مضطربی هستیم، به خاطر این بچه‌های مضطربی رو تربیت می‌کنیم و با همین ویژگی‌ها وارد زندگی مشترک میشن. به علاوه یک سری مهارت‌های حل تعارض رو بچه‌های ما نمی‌بینن. شاید ما به عنوان والدین الگوهای مناسبی برای بچه‌هامون نیستیم. که اگر بچه‌ها خیلی سریع‌تر مراجعه بکنن و وقت وارد زندگی مشترک می‌خوان بشن، این مهارت‌ها رو به آموزش ببینن، مسلماً مشکلات کمتری رو درگیرش میشن.
خانم دکتر، خیلی ها از ترس هزینه‌های بالای مشاوره مراجعه نمی‌کنن. این چه تبعاتی تو زندگی اقتصادی به خصوص میتونه داشته باشه؟
مسلماً که این مشکلات و مسائل بیشتر میشه و اون وقت با جلسات خیلی پی در پی هم نمیشه مشکل رو رفع کرد.
یعنی اول ممکنه با دو جلسه سه جلسه حل بشه، بعد ممکنه که 200 جلسه.
دقیقاً همینطوری. مثل بیماری میمونه که شما یه پیشگیری در مورد این بیماری میکنید. مثلا در مورد خیلی از بیماری‌ها ما بچه‌ها یه واکسنی میزنیم که اون بیماری رو بچه نگیره یا به صورت خفیف‌تر دچار اون بیماری بشه. اما اگر بذارن که این مسئله بولد بشه، جلسات طولانی‌تری رو باید سفری کنن. علاوه این که علاوه بر مشکلات اقتصادی، مسلماً مشکلات روانی و بار روانی خیلی زیادی رو متحمل میشن و زمانی به ما مراجعه میکنن که دیگه پرده های حریم ها از بین زن و شوهر کاملا از بین رفته و مشکل خیلی سخت قابل کنترل هستش.
درسته. خانم دکتر اسدتی عزیزم، حالا برخی دارند و به دلایلی نمیخوان صرف هزینه کنن، ولی واقعا برخی تمام درآمدشون صرف حالا نیازهای اولیه‌شون میشه، خوراک، پوشاک، حالا بیشتر
چیزی نمیماند که بخوان،
چیزی در آخر ماه نمیماند و واقعا هم حالا با توجه به شرایطی که هست مدیریت مسائل براشون سخت شده. آیا کمکی هست برای این افراد؟
راه و روشی هست که این افراد هم از مشاوره استفاده؟
مشاورین تحت نظر سازمان روانشناسی مشاوره ایران به مدیریت جناب آقای دکتر حاتمی هستن. خیلی این جناب آقای دکتر حاتمی پیگیر این مسئله هستن که مشاور روانشناسی هم تحت پوشش بیمه قرار بدن. همونطور که الان من خودم خیلی میبینم تو مراجعه که یک سری بیمه های تکمیلی هزینه های جلسات مشاوره رو تا یه سقفی تامین میکنن.
حالا این اتفاق افتاده؟
بله، بیمه تکمیلی این اتفاق افتاده. بیمه های تکمیلی این کارو انجام میدن، فقط مهم اینه که خانواده‌ها یه نقطه احساس نیاز کنن و پیگیر این مسئله باشن.
مشاوره تلفنی رایگان وجود نداره؟
یک سری شماره‌ها هست که مشاوره تلفنی رو با هزینه‌های کمتری به خانواده‌ها میده و میتونن از اونها استفاده
بکنن. ولی رایگان نیست.
بله رایگان نیست.
اما هزینه‌اش کمتره.
بله هزینه‌اش کمه.
به خاطر اینکه متخصص‌ها تجربهشون کمتره، هزینه‌اش کمتره یا نه یه حمایتی که از مردم داره میشه.
بیشتر حالت حمایتی داره. یعنی متخصصینی که کارشون هم بسیار عالیه، زمان‌های زیادی رو صرف مشاوره حضوریشون می‌کنن، اونو به عنوان یک کمکی به مردم می‌ذارن که خب یک کمکی داشته باشن افرادی
بتونن. حالا حضور ذهن داری چه شماره‌ای هست؟
متأسفانه شماره‌ها رو در جریانش نیست.
درست، ولی اون وقت با توجه به حالا هر نوع پزشکی که هست هزینه ها متفاوته، یعنی مثلا مراجعین میتونن به حالا افراد و پزشکان متعدد و مختلفی مراجعه کنن، قیمت ها متفاوته هم دکتر؟
ببینید بر اساس همون سازمان روانشناسی مشاور ایران ما یه پروتکل قیمتی خاص و تعریف شده رو داریم، یعنی برای هر 45 دقیقه پروتکل قیمتی خاصی رو داریم. مثلا برای اساتید هیئت علمی یک قیمت خاصی هست، برای دکترای قیمتی، برای بچهای فوق لیسانس یه قیمتی هست. ولی خب خیلی از دوستان میبینم که خیلی لطف و هزینه ها رو خیلی کمتر از اون چیزی که باید حساب کنن با مراجعین حساب میکنن.
ما این ور خط تعیین میکنیم که با چه شخصی با چه تخصصی میخوایم صحبت.
بله میتونن این کار رو بکنن. بله. و اینکه روانشناسان چون یک بخشی از کارشون روانشناسی و مشاوره هست و با روان مردم سر و کار دارن، مسلما اگه گام ها از طرف مردم برداشته بشه، من اینو مطمئن هستم از طرف جامعه روانشناسی هم قول رو به مردم میدم که اونها هم با مردم همکاری بکنن که بخواد مشکلاتشون کمتر بشه.
متعدد داره پیام به دستم میرسه خانم دکتر صادقی عزیز و حالا هر کس بنابر مشکل و دغدغه‌ای که در حوزه روانشناسی داره مسائل خودش رو با ما مطرح میکنه. امروز مشاور رایگان هست در برنامه ایستگاه 98. شنوندگان عزیزم اگر خواهان مشاوره خانواده هستید حتما با ما در ارتباط بشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637.
ایستگاه 98 رو میشنوید. امروز سرکار خانم دکتر مهسا ساداتی روانشناس در خدمتشون هستیم. به 30,000-3637 پیامک بدید، هر مشکلی دارید رو مطرح کنید.
در کنار مطرح کردن مسئلتون شنوندگان عزیزم خواهش میکنم که به این پرسش ما هم پاسخ بدید که در سال چقدر هزینه میکنید برای دریافت مشاوره در خانواده. 30,000-3637 در اختیار شماست. امیدوارم که همتون پاسخگوی این پرسش ما هم باشید. محمدی از بهشهر همراه ما هستند و شنونده ایستگاه 98 که گفتن که ایستگاهیست دربست برگه حس خوشبختی. خیلی متشکرم از شما برادر گرامی، شما شنوندگان خوب ما هستید که در طول هفته ما رو همراهی میکنید. خانم شمس عزیز هم به همراه آقا پسرشون همراه ما هستند. پیام پرمهر شما رو خانم گرامی دیدم، ازتون ممنونم. همینطور 0935-102-02 از ابراز لطف شما هم صمیمانه سپاسگزارم.
به 30,000-3637 پیامک بدید و مسائلتون رو مطرح کنید، چالش هاتون رو، و در کنارش بگید که در سال چقدر هزینه مشاوره میدید. امروز شما میتونید هم ما رو بشنوید، هم از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما رو ببینید. در استودیوی شماره 17 رادیو هستیم و در خدمت خانم دکتر مهسا ساداتی و مسائلی که شما مطرح کردیم به 3036-37.
بله، ایشون متخصص روانشناسی و مشاوره خانواده هستن، پاسخگوی پرسش های شما شنوندگان عزیزم. من پیام خیلی به دستم رسیده خانم دکتر، منتها با یک سوال کلی تر آغاز کنیم. یه دوستی با شماره 0913-2367 گفتن اصلا جهت دریافت مشاوره چی کار کنیم، قدم اول چیه؟
قدم اول اینه که بگردن و یک مشاور خوب پیدا کنن. یعنی ما این سرچ رو حتما انجام بدیم. مشاورین هم مثل حالا هر صنف دیگه‌ای میتونه خوب و بد داشته باشه.
از کجا بفهمیم گرید یا درجهشون رو؟
هم میتونن سرچ هایی رو تو گوگل انجام بدن، هم میتونن از طریق آشنایان بستگانشون. چون ما میگیم همیشه تبلیغات سینه به سینه خیلی بهتر از هر نوع تبلیغیه، و وقتی ما یک صحبت رو از یک شخصی شنیدیم، خب راحت‌تر میتونیم بهش اعتماد بکنیم. کما اینکه افرادی که مراجعین زیادی دارن، افرادی هستن که مراجعین رو با خودشون میارن، و اینکه توقعاتشون رو از مشاور یه مقدار پایین بیارن. این ما توقع نداشته باشیم که با یک جلسه مشاوره خیلی از مشکلاتمون حل بشه. البته مراجعینی هستن که فقط مراجعه میکنن برای اینکه یک سوال پرسیده بشه. اون سوال خب خیلی زمینه تو در یک جلسه هم میشه پاسخگویی بشه، ولی اگر مشکلی وجود داشته باشه، خب باید یه مشاور قابل اعتماد پیدا کنن. مشاور خوب کسیه که خودش آرامش کافی رو داشته باشه. مثلا ما اولین بار به یه نفر وقتی مراجعه میکنیم و پیشش میریم، از اون حسی که از طرف مقابل میگیریم یا از برخورد طرف یا از نحوه آنالیزی که از طرف داره، میتونیم اطلاعات طرف رو کم و بیش متوجه بشیم. و مسئله دیگه ای که هست، خیلی مشاور عوض نکنن. چون خیلی من خانواده ها رو میبینم میگم ما پیش مثلا چندین مشاور رفتیم. من همیشه میگم شما اگر پیش چندین مشاور نمیرفتین، با همون مشاور اول ادامه میدادید، خب مسلما جواب بیشتری میتونستین بگیرین. چون یک نفر وقتی مشکلات رو میفهمه، شما وقتی پیش چند مشاور میرین، مجبورین دوباره تکرار مکررات بکنین و یک زمانی رو به اون مسئله اختصاص بدین که خب این هدر دادن زمان افراد.
خانم دکتر، هرچی حق مشاوره بالاتر باشه کیفیت کار بیشتره؟
نه، لزوماً اینطور نیست.
بعد این قیمت ها چه شکلی تعیین میشه که مثلا حق مشاوره چقدر باشه؟ ثابته یا هر کی هر چی دلش خواست میتونه؟
نه، قیمت ها ثابته. توی میتونن وارد همون تعرفه های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اینا که افراد بشن، کاملا درجه بندی شده که افراد کارشناسی ارشد هر 45 دقیقه رو چقدر باید دریافت کنن، دکترها چقدر، هیئت علمی چقدر، بر همون اساس باید هزینه ها دریافت بشه. یعنی بیشتر از اون یک نوع تخلف محسوب میشه، و افرادی که هزینه بیشتری کردن میتونن با سازمان نظام روانشناسی مشاوره اینا تماس بگیرن و خب اون تخلف رو پیگیری بکنن. بسیار. که حداقل قیمت مشاوره هم در یک سطح ثابتی باقی بمونه که خانواده های نگرانی نداشته باشن که ما هزینه زیادی کردیم یا هزینه بیشتر رو پرداخت کردیم.
زنده باد. بریم و ببینیم که دغدغه مردم و مسائلشون چیست، براشون پاسخ پیدا کنیم. خانم محترمی گفتن که بنده که پسر 14 ساله دارم در آستانه بلوغ خیلی پرخاشگری میکنه و اذیتش خیلی رفته بالا، و گفتن که من که از عهده‌اش بر نمیام، نصیحتش هم کردم، دیگه واقعا خستم. البته دیگه الان خودم هم زود از کوره در میرم. واقعا فکر میکنین که نیاز به راهنمایی مشاوره دارم؟ گفتن که کمک کنید. خانم آقای احدی هست، فکر کنم خانم احدی هستن از تبریز.
مسلما هر مشکلی که انسان‌ها دارن، کودکان دارن، در دوره بلوغ این مشکل بلتر میشه. اگر مشکل پرخاشگری باشه، در دوره بلوغ این مشکل خودشو بیشتر نشون میده. مشکل وسواس باشه، در دوره بلوغ بیشتر خودشو نشون میده، که نیاز به پیگیری بیشتری داره. و مشکلاتی که برای بچه‌ها هم ایجاد میشه، تا حد زیادی بر طبق نظریه بندورا از راه تقلید هستش. یعنی خانواده پرخاشگری داره که بچه کم و بیش دچار پرخاشگری میشه، که خانواده باید اولا مشکل رو در خودشون جستجو بکنن و یه مقدار این مشکل رو در خودشون حل بکنن. یعنی اگر مادر پرخاشگری داره، یه مقدار تعدیل رفتار داشته باشه و ببینن که عامل‌های محرکی که در خونه برای این بچه هست چه چیزایی هست. بچه‌ها تو دوره نوجوانی، چون قانون‌های ما برای بچه‌ها یه مقدار بیشتر میشه، خب ما توقع داریم بچه‌ها سر یه ساعتی بخوابن. ما می‌دونیم در دوره نوجوانی ملاتونین دیرتر ترشح میشه، بچه‌ها دیرتر دلشون می‌خواد بخوابن. تایم کمتری رو با گوشی و تبلت بگذرونن، که این مسئله خیلی از طرف خانواده توجه قرار میگیره. یه سری توقعات زیاد میشه، درسشون رو به موقع بخونن، الان در کلاس‌های مجازی شرکت بکنن. اگر خانواده بتونه قانون‌ها رو به صورت آروم و ملایم به بچه‌ها برسونه و بتونه بچه‌ها رو آهسته آهسته در قانون بیاره، خب پرخاشگری در بچه‌ها کم میشه. یک عامل پرخاشگری میتونه قانون‌های سفت و سخت و یا مقابله به مثل با بچه‌ها باشه، که بهتر تعدیل رفتاری مادر ازمون داشته باشه.
خانم دکتر، اگر پدران و مادران در سن کم فرزندانشون رو بتونن اطلاعاتی کسب کنن، مشاوره بگیرن از شما و همکارانتون، در آینده اقتصادی کودکان چقدر میتونه موثر باشه که از سن پایین این آجرها رو دونه دونه جوری مرتب بچینن که به قول شما توی دوره بلوغ و بعد از اون مشکلات کمتری داشته باشن؟
باید توجه بشه، یعنی باید ویژگی. من یک سری از والدین اینو میشنوم که میگن ما بزرگترهامون، پدر بزرگهامون، مادر بزرگهامون میگن تا سن 7 سالگی با کودک کاری نداشته باشین، بعد از اون تربیت کودک رو شروع کنیم.
ما هم شنیدیم اینو،
در حالی که خب این مسئله درست نیست. ما باید از سن 2 سالگی که کودک درک پیدا میکنه ما قانونهامون رو داشته باشیم در خونه و شروع کنیم اعمال قانون رو به کودک داشته باشیم و قانونها رو بهش یاد بده. اگر والدین مثلا والدین به من میگن چه فایده ای داره مثلا این تو 2 سالگی 3 سالگی ما جای خواب اینو جدا کنیم، چه فایده ای داره این تنها غذا بخوره، مثلا این قانون به چه دردی میخوره؟ ما همیشه عنوان میکنیم قانون های کوچیکی که در کودکی ما به بچه ها یاد میدیم، اینها زمینه ساز قانونمندی در بزرگسالیه. یعنی شما اگر بتونید به یه بچه 3 ساله یاد بدین با قاشق غذا بخوره، یه بچه 4 ساله مسلما تو 12-13 سالگی به اون بچه یاد دادین که دیگه تا ساعت 10 شب بیرون از خونه نمونه. و اگر والدین اینو خوب بتونن مدیریت کنن، این زمینه ها رو، زمینه اختلالات رو در بچه جلوشون میگن، چون 2 تا 6 سال سن لجبازیه، یعنی اصلا کاراکتر بچه تو اون سن لجبازی هستش، یک موقع مشکل ساز میشه به ما مراجعه میکنن. ولی زمانی که این پیشرفته میشه این لجبازی و والدین مدیریت صحیح این لجبازی رو نمیدونن، چون این نیاز به آموزش مهارت های فرزند پروری داره، مهارت های فرزند پروری هم خب مشاور آموزش میده، این در سن بزرگسالی تبدیل به اختلال میشه، یعنی اختلال پرخاشگری، اختلال افسردگی، اختلال وسواس، که اونجا باید هزینه های بسیار زیادی بکنن، جلسات بسیار زیادی رو صرف بکنن که بخوان بچه رو درمان بکنن. و این مشکل چون ریشه ای شده، خب درمانش هم مسلما زمان زیادی میبره. یعنی یک مسئله که والدین میتونستن با پیشگیری و چند جلسه آموزش مهارت دیدن کنترلش بکنن، بعدن براشون خیلی دردسرساز میشه.
بله، همه اینها به نظر ریشه در این داره که والدین نمیدونن که الان کارشون دچار اشکال شده و دارای اشکال هستن. همین دونستنه باعث میشه که مراجعه کنن به مشاور، اطلاعاتشون رو ببرن بالا، مهارتشون رو ببرن بالا که بتونن این چیزهایی که شما فرمودین به بچه انتقال بدن.
زنده باد. خانم دکتر سادتی عزیزم، حالا از اونجایی که ما میدونیم که شما متخصص روانشناسی کودک و نوجوان هستید، یه پرسشی که مطرح میشه این که ما حالا دوره‌های مشاوره‌ای داریم که برای تقویت شمع اقتصادی کودکان و نوجوانان باشه، یا همچین کلاس‌ها یا حالا آموزش‌هایی وجود داره؟
کلاس‌ها و کارگاه‌هایی وجود داره که ما انواع مهارت‌ها و استعدادهای بچه‌ها رو پرورش بدیم. مهارت‌های اقتصادی، شمع اقتصادی یکی از مهارت‌هایی که تو تست‌ها ما میتونیم اونو متوجه بشیم در بچه چقدر وجود داره و اونو در بچه‌ها پرورش بدیم با وجود کارگاه‌ها، مثل انواع استعدادهای دیگه و مهارت‌های دیگه. همونطور که من تو برنامه‌های قبلم، حالا تلفنی بوده من در حضور نداشتم، گفتم از یک سری بازی‌ها هم والدین میتونن استفاده کنن که بازی‌ها رو معرفی کردن که یک سری بازی‌ها رو میتونن، مثل بازی مثل عمو پولدار یا بازی دیگه که از قدیم هم بوده، که از طریق این بازی‌ها هم شمع اقتصادی بچه‌ها رو برای آینده پرورش بدن، قدرت ریسک پذیری رو در بچه‌ها پرورش بدن. و از طرف دیگه می‌دونیم دیگه والدین هم باید الگوهای درست و مناسبی برای بچه‌هاشون باشن.
درسته. خب من پیام بداره پشت سر هم به دستم میرسه که خانم محترم پرسیدن که چرا آقایون نمیپذیرن که به مشاوره مراجعه کنن و چه راهکاری برای حل این مسئله وجود داره؟
برای اینکه آقایون همه چیزو میدونن.
بله.
من خودم بلدم دیگه، نیازی نیست برام میخواد.
منم خیلی اینو از مراجعه شنیدم که آقایون نوما میکنن که من خودم میدونم، خودم بلدم. اما الان این مسئله داره کمرنگ تر میشه. الان والدین به واسطه اینکه تحصیلاتشون بالاتر رفته، اطلاعاتشون بالاتر رفته و تو هر زمینه ای دارن از متخصص اون زمینه استفاده میکنن، میبینیم تو آقایون هم این مسئله پذیرش داره کم کم و کم کم بالاتر میره و بهتر میشه. حالا آقایون هم میدونین دیگه، خانم ها باید باهاشون صحبت بکنن، خانم ها باید پذیرششون رو بالا ببرن. خیلی از جلسات ما داریم مثلا مادر مراجعه میکنه با فرزندش، 2 جلسه که میاد بعد تغییرات رو که در فرزندش میبینه، جلسه 3 پدر هم همراه میشه. یعنی یه مقدار آقایون نیاز به اثبات کردن مشاوره بهش.
اصلا برای همینه که میگن پشت سر هر مرد موفق یک خانومی ایستاده، بانوی ایستاده که نذاشته بیشتر موفق بشه.
حالا دیگه
البته آقایون چون میترسن پول بدن